بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثانیه شهید صدر، جلسه 35، جمله خبریه و انشائیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. نه علا پشت سر هم گذاشته میشه. مدت رفتم قم یه دوره سری 20 جلسه حلقه ثانیه ضبط کردیم و صفحه‌های حلقه ثانیه. خب یه مقدار تعامل بفرمایید. بحث امروز از مباحث بسیار مهم علم اصولی که کار زیادی هم روش نشده، یعنی جای کار زیاد داره. یه چند تا مقدمه رو از خارج بحث توضیح بدم تا مقدار بحث بازتر بشه. نکنید بحث امروز بحث جمله خبریه و جمله انشایی است. مقدمتا اول باید انشاء رو توضیح بدم، و چون تو بحثا به دردتون میخوره، بسیاری بحثا با هم دیگه خلط شده. یعنی اینا بحثایی که میگم حالا کم کم با عبارت ها برخورد میکنید میبینید شاید بدون اغراق در بیش از 90% موارد تو عبارت ها میبینید اینها خیلی با هم دیگه مشخص نیست، خیلی وقتا ممزوع شده، حرفا دقیق نیست، خیلی وقتا چون همه بر تسامح صحبت میکنن بناشون رو بر دقت نمیذارن. ابتدا این جلسه میخوام تفاوت بین اخبار و انشاء رو براتون روشن کنم، که خیلی وقتا تعبیر رو میبینید که میگه آقا حکم شرعی اعتبار، که میگه انشاء یعنی چی، تفاوت یعنی چی. نها کنید انشاء یعنی چی؟ انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، درست شد؟ حالا بعد توضیحات دقیق‌ترش رو میگم. وقتی میگن انشاء کرده، انشاء کردن یعنی معنایی رو به وسیله یه لفظ ایجاد کردن. وقتی شما مثلا میگید بنابر این بنا میگید وجبه، یعنی که معنای وجوب رو به وسیله لفظ شما ایجاد کردید، درست شد؟ وقتی شما میگید که آیا زید آمد، به وسیله لفظ معنای سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد کردید، درست شد؟ این معنای انشاء. پس انشاء یعنی ایجاد المعنا به لفظ. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار رو میگن یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. یعنی یه حقیقتی شما دارید، یه چیزی دارید مصداق حقیقی او شیء نیست. وقتی میایید میگید من این رو هم مصداق این شیء میدانم، میگن اعتبار کردید. لذا ای از حالا میشود مصداق اعتباری. ای که میبینید میگن معنا اعتباریه، از تسامحات شایع در مباحث اصولی حتی مباحث فلسفیه، به خاطر اینکه معنا رو اعتبار نمیکنن، همیشه مصداق رو اعتبار میکنن. اون چیزی که اعتباریه مصداقیته. معنا معنای حقیقیه، معنای اسد معنای اسده. شما میایید لفظ عرض کنم خدمت شما مثلا زید رو مصداق اسد میدانید، اعتبار میکنید. این غیر از اون مجازیه که لفظ رو در معنای مجازی به کار ببریم که قبلا گفتم. یعنی وقتی شما میگید زیدون اسدون، این میشود همون مجاز عقلی سکاکی، که میایید لفظ اسد را به کار میبرید، در لفظ اسد رو به کار میبرید به این معنا که زید. اگه بگید که آقا لفظ اسد رو در معنای زید به کار میبرید، این غلطه، ما هم چی کار نمیکنیم. او کاری که اتفاق میفته ایه که میایم زید رو که مصداق حقیقی ماهیت شیر نیست، ماهیت شیر مصداق ماهیت شیر میدانیم. لذا زید میشود مصداق اعتباری شیر. وقتی میگید زیدون اسدون، این اتفاق میفته. در جملات دیگه هم همین جوری، یعنی در تمام اعتباراتی که شما میکنید، مثلا اعتبار ملکیت میکنید، درست شد؟ ملکیت یعنی چی؟ یعنی یه رابطه تکوینیه ای که بین خداوند متعال، بین علت و معلولش وجود داره، مثلا مثل خداوند متعال و مخلوقات وجود داره. این میشه علیت حقیقیه. شما میاید وقتی اعتبار ملکیت میکنید، ملکیت که همون علیت حقیقی است، میاید میگید آقا مثل همون رابطه‌ای که بین خداوند متعال و مخلوقاتش، یا مثل همون رابطه‌ای که بین علت و معلوله، که هر نحوه دخل و تصرفی رو بخواد درش انجام بده میتونه انجام بده، من همون رابطه رو میام بین این کتاب و آقای زید چیزش میکنم، اعتبارش میکنم، یعنی از حالا به بعدم مثلا زید بتونه همون کارا رو انجام بده. پس تفاوت بین انشاء و اعتبار مشخص شد. انشاء یعنی ایجاد المعنا به لفظ، اعتبار یعنی غیر مصداق را مصداق دانستن. ثمره اعتبار چیه؟ ما چرا اعتبار میکنیم؟ برای اعتبار دو تا اثر هم مترتبه. یه اثری که برای اعتبار مترتبه یعنی همون از کنم آثار توی اعتباراتی که میبینید بیرون اتفاق میفته که آقای سیستانی ازش تعبیر میکنن به اعتبارات ادبی. اثر در اعتبارات ادبی به قول مرحوم علامه طباطبایی میگه امور نفسانیه است. یه سری آثار نفسانیه و شخصیه برش مترتبه. مثلا شما چرا میگید زیدون اسدون؟ چرا اعتبار میکنید که زید مصداق اسد است؟ مصداقیت برای شیر را اعتبار میکنید برای زید؟ زید را مصداق شیر میدانید؟ میخواهید یه سری آثار نفسانیه برش مترتب کنید. مثلا میخوای مدحش کنی، میخوای خیلی مدح کنی شجاعت زید را، لذا میای اعتبار میکنی که میگه آقا زید شیر است. یکی میگه زید رو شیر میدونی، میخوای مدحش کنی. یکی رو میخوای ذمش کنی، میگه زید موش است. درست شد؟ پس بنابراین همچنین آثاری برش مترتبه. ولی در اعتبارات عقلاییه چه آثاری برش مترتبه؟ عقلا چرا مثلا میگن که هازا ملکون؟ عقلا اعتبار میکنن در موارد اعتبارات عقلاییه، میخوان یه آثار رو مترتب کنن بر نفس همین اعتبار. یعنی عقلا میگن آقا ما میگیم این آقا میتونه در اینجاها تصرف کنه، آقای دیگه نمیتونه در این مال تصرف بکنه، کسی دیگه اگر میخواد تصرف بکنه در این کتاب باید حتما از این آقا اذن بگیره. برای که این آثار رو مترتب کنن میگن آقا ما موضوع ترتب آثار رو جایی میدونیم که بیایم برای آقای زید اعتبار ملکیت کنیم. هر وقت عقلا یک نفر رو مالک بدونن، یعنی براش اعتبار ملکیت بکنن، یه آثاری براش مترتب میدونن. اثرش اینه که خود فرد میتونه درش تصرف بکنه، دیگران حق تصرف در این مال رو ندارن، اگه بخوان تصرف کنن باید بتونن اجازه بگیرن، این میتونه بیع کنه، میتونه هبه کنه، میتونه این شی رو از بین ببره، دیگران اگه تصرف کنن ضامنن و قص الهازا. تمام همین آثار عقلایی که بر ملکیت بار میشه این بر اعتبار ملکیت. این روشن؟ پس این تفاوت بین انشاء و تفاوت بین اعتبار. میایم مرتبه بعدی که تأثیر اولیه تو مباحث علم و اصول داره، اینه که آقا حکم شرعی چیه؟ وقتی شما میگید که از صلات و واجبتون، در واقع چه کاری دارید انجام میدید؟ در اینجا یک اختلاف اساسی بین علمای علم و اصول وجود داره. آقای خویی و تابعین ایشون مشهور مثل آقای صدر و اینها حکم شرعی رو اعتبار میدانن. یعنی وقتی میگن که مولا میاد میگه از صلات و واجبتون، یعنی در لوح محفوظ میاد وجوب رو برای نماز اعتبار میکنه. یعنی رابطه لزوم، همون لزومی که در خیلی از امور هست مثل لزوم عقلی برای بعضی از چیزا، همون لزوم و وجوب رو میان برای نماز اعتبار میکنن. این میشود اعتبار. حالا بعد خاصیت اعتبار چیه؟ خاصیت اعتباریه که وقتی مولا اعتبار لزوم کنه، عقل مکلف بی لزوم رو بفهمه، راه میفته میری عمل رو انجام میده. درست شد؟ پس آقای خویی و مشهور تابعین آقای خویی میگن آقا اصلا حکم شرعی یعنی اعتبار. خب ولی آقای خب بعد ازشون میپرسه آقا به صرف ای که تو لوح محفوظ یا در ذهن عرض کنم مولا ای اعتبار محقق بشه، این همانی محقق بشه، البته اعتبارم به این دقتی که میگیم تصویر نمیکنن ها، اعتبار رو فقط همون عملیات حاصلش رو نگاه میکنن، یعنی این همانی ایجاد کردن. میگن ما تو اعتبار چیکار میکنیم؟ میگن آقا وجوب رو حمل میکنیم بر نماز، اعتبار کردن اینجوری میگیرن. ولی به دقتش یه که این ما رو هم موردیه که این واقعا خودش وجوب و لزوم نداره، میخوایم این اعتبار رو انجام بدیم. البته این یه بحث دقیقی هم هست، یه نکته دقیقی دارم توی همین جلد اعتباریات چاپ شده، اگه حالا یه موقعی نگاه کردید این رو با آقای لاجانی بحث کردیم. من میگفتم بر مصداق حقیقی هم اعتبار میشه، برای مصداق حقیقی هم میشه اعتبار کرد، چون میخوایم همه آثار رو مترتب کنیم، لازم نیست همیشه غیر مصداق باشه. شما مثلا دارم میگم برای بچه های حقیقی هم میتونی دوباره اعتبار بچه بودن بکنی. چرا؟ چون اومدی گفتی من برای هر کسی اعتبار بچه بودن بکنم، بگم هر کی فرزند منه، یعنی فرزند اعتباری، ماهیانه 50,000 تومان بهش میدم، بعد برای 5 تا از شاگردات میای اعتبار فرزند میکنی، میگه هاوا ابنی، بعد یه بچه کوچیکی هم داری وضع مالش خوب نیست، میخوای این ماه 50,000 تومان به ایم برسه، با اینکه بچه حقیقته ولی توجهی به این نمیکنی که این حقیقتا ابنه، بعد میای براش اعتبار میکنی که او اثر رو مترتب کنی. این آقای لاجانی پذیرفتن، بحث مفصلی هم داره، الله خواسته تو کتاب رجوع کنید، فعلا این محل بحث ما نیست. این مصادیق غالبی که ما میبینیم تو اعتبار اینجوریه که چیزی که براش اعتبار میکنیم مصداق حقیقی اون معنا نیست، مفهومی که اعتبار میکنیم مصداق حقیقی نیست. یعنی برای شیر حقیقی ما نمیایم دوباره اسدیت رو اعتبار کنیم، اگه به شیر حقیقی بگیم ها هازا اسدون، این در واقع اخبار اعتبار براش نکردیم، برای مصادیق غیر حقیقی اعتبار رو انجام میدیم. خب از آقای خویی میپرسیم، آقای خویی تو ذهن مولا که هازا اسدون اتفاق افتاد، همه هازا اسدون به این میزان کافیه؟ میگه نه، به این میزان کافی نیست، برای که این هازا اسدون حکم شرعی بشه در نظر عقلا، نه حقیقت و روح حکم. حقیقت و روح حکم همین اعتباری که در ذهن مولا و در نفس مولا اتفاق میفته. میگه خب این کی میشه حکم شرعی؟ میگه عرف میگن تا زمانی که به یک مبرزی ابراز نشه بس حکم شرعی نمیگیم، یعنی باید به وسیله یک جمله خبریه یا به وسیله یک جمله انشائیه ابرازش کنی. مثلا وقتی تو ذهنت میاد میگه که اعتبار میکنی وجوب رو برای نماز، بعد باید به یک جمله خبری ابرازش کنی، بگه الصلاه واجبتون. لذا آقای خویی میگه که آقا حکم شرعی اعتبار مبرز است، حکم شرعی اعتبار مبرز است، یعنی او اعتبار وجوبی که تو ذهن مولا شده باید حتما به مرتبه ظهور و ابراز هم برسه، مولا ابرازش کنه اون رو به وسیله یک کلامی. آی اصفهانی و تابعینش چی میگن؟ اینا میگن آقا اصلا حکم شرعی اعتبار نیست، حکم شرعی انشاءه. شما همون لحظه که مولا میگه که از صلات و واجبتون، حالا فرقی نمیکنه ها، همین رو تو لوح محفوظ در نظر بگیرید. تو لوح محفوظ خداوند متعال می نویسه از صلات و واجبتون، به وسیله همین ابرازش داره ایجاد وجوب میکنه، یعنی معنای وجوب رو ایجاد میکنه به لفظ، ایجاد المعنا به لفظ. لفظ هم اهمه، میخواد به وسیله زبان باشه یا میخواد به وسیله کتابت باشه، فرقی نمیکنه. پس تفاوت مشخص شد. آقای سعد، آقای خویی میگن تو لوح محفوظ مولا اعتبار میکند وجوب را برای نماز. محقق اصفهانی میگه مولا اونجا انشاء داره میکنه، یعنی داره معنای وجوب را ایجاد میکند به وسیله لفظ، معنای وجود را ایجاد میکند به وسیله لفظ. پس بنابراین احکام شرعی این تفاوت اساسی درش ایجاد شد. حالا تو مرتبه ابرازش فرق نمیکنه، چه او انشایی که تو لوح محفوظ شده، چه این خبری که گفته شده، وقتی شما میای تو عالم خارج میخوای ابرازش کنی، میتونی به وسیله جمله خبریه ابرازش کنی که اخبار بده از اون چیزی که تو لوح محفوظ ایجاد شده. ممکنه باز به وسیله یک جمله انشایی او رو ابرازش کنی، مثل سله که باز به وسیله یک جمله انشایی دیگه ایجاد بعث میکنی، انشاء بعث میکنی به این دایی که مشخص کنی، بعث میکنی محل مکلف رو تحریک میکنی، از این انشاء بعثش ابراز برداشت میشه، وجوب برداشت میشه، یعنی به وسیله ای ابراز میکنی آنچه را در لوح محفوظ هست. حالا تو کیفیت برداشت وجوب هم که قبلا هم خوندیم اختلافه. مرحوم نائینی میگه این وجوب رو عقلا استفاده میکنیم ازش. آقای سعد آمد توی جوری با زرنگی ایره توش اشراب کرد، گفت از این که بالاخره این نسبت ارسال به دایی بعث شدید بوده، ازش انتظار میکنیم که مولا اینجا اعتبار وجوب کرده تو مرتبه سابق، و حالا هر جور میخوایم از این انشاء استفاده بکنیم خیلی مهم نیست. پس بنابراین این هم نکته دوم، تفاوتی شد که آقای خویی حقیقت حکم رو و آقای سعد حقیقت حکم رو اعتبار میدونن، ولی مشروع آقای محقق اصفهانی و تابعینش حقیقت حکم رو انشاء میدونن، ایجاد المعنا به لفظ میدونن. این تأثیر عملی تو خیلی از موارد نداره ها، ولی تو خیلی از مباحث تحلیلی تو تحلیلای ما کمک میکنه که چگونه تحلیل کنیم. خب چی؟ نه تحلیل واقعیته، حقیقته. مثل که شما میگه آقا فلانی چجوریه، قدش چقدره، میگه آقا قدش یه متر یا دو متره، میگه ثمره یه متر دو متر چیه، میگه آقا یه امر حقیقی داریم، یه واقعیت رو تو عالم خارج تحلیل میکنیم. یه حالا چند بار تکرار کردم که تفاوت بین اقوالیه که شما مثل که میگه آقا این دیوار سبز یا قرمزه، میگه آقا برای من چه اثری داره، میگم آقا اثرش اینه که ما داریم تحلیل واقعیت خارجی میکنیم. این دیوار این رنگ قرمزه، شما میگه آقا من اسمشو میذارم سبز، چه فرقی میکنه؟ برای که شما میخوای اینجا بشینی غذا بخوری چه فرق میکنه رنگ سبز قرمز یا سفیده؟ لازم نیست تو مباحث اصولی ما همه مستقیما یه ثمره فقهی داشته باشه، خیلی وقتا تفاوت تو مباحث تحلیلیه. ما داریم یه واقعیت رو تو عالم خارج تحلیل میکنیم، حالا تحلیلش تو بحثای دیگه اثر داره. یعنی تو بعضی از بحثای اصولی اینجوری تحلیل بکنیم یا اینجوری تحلیل بکنیم، اینا اختلاف پیدا میشه. اینا جزء مبادی تصوری و تصدیقی بحثه، جزء مبادی بحثه، اینایی که الان داریم میگیم اینا تو خود تحلیل بحثای اصولی دیگه کمک میکنه به شما. خب تا اینجا مشخص بفرمایید. انشاء میکنه یعنی معنا رو به وسیله لفظ ایجاد میکنه، او که میگه تو لوح محفوظ داره. چی؟ لوح محفوظ هم لفظ میگه داره؟ نه الان دیگه یه جایی بالاخره حالا یه چیزی ثبت میشه دیگه. خب تو ذهنم شما تو اگه شعاره که ذهن نداره، اگه ذهن شما به وسیله الفاظ تصور میکنید، درست شد؟ شما خب به این معانی که تصور میکنید همین تفاوت هم هست. آیا اگر فقط معانی رو تصور بکنید، خب این رو به یک به وسیله یه جایی انشائی نکنید توی لوح محفوظ، مثلا ننویسید یه جایی از صلات و واجبتون صرف معانی باشه، این کار رو مولا انجام میده یا نه؟ محقق اصفهانی میگه همچین چیزی اصلا حکم نیست، این خطور معانیه. مولا معانی رو به ذهنش آورده، درست شد؟ ولی کی میگیم حکم شرعی؟ حکم شرعی وقتی میگیم که به انشاء بکنه، یعنی ایجاد المعنا به وسیله یک لفظ بکنه. انشاء بکنه نه، برای انشاء لازم نیست، تو لوح محفوظ ممکنه یه جایی بنویسه، ممکنه یه تو لوح محفوظ یه جایی باشه قلب یک فرشته ای باشه، ما نمیدونیم. مگه شما نمیگید که از کنون خیلی این کل شیء فی کتاب مبین یا فی امام مبین؟ این در امام مبین ثبت شده دیگه، یه نحوه ثبت دیگه، همون جایی که ثبت شده خود همون ثبت به وسیله ثبت انشاء میکنه. اصلا آره بله همینجوریه. نه حالا نکنید، من که نخواستم بگم که دقیقا این تصویر درسته یا این تصویر درسته. ممکنه در جور موارد که شد توی لوح محفوظ یه چیزی بوده، محقق اصفهانی میگه تا به مرحله لفظ نیاد ما بهش انشاء نمیگیم. حکم اینجا انشاء نشده، اینجا ارادات مولاست که تو اون مرحله نوشته شده. تا یه جوری تو مرحله ابراز نباشه، به وسیله یک سری الفاظی معانی انشاء نشه، محقق اصفهانی میگه حکم محقق نشده. آی خویی هم همین رو میگه، آی حواست هم باشه، آی خویی هم همین رو میگه. آفتا نه گفتم نه گرفته، گفتم که حقیقت اعتبار اونجا هست، بعد تصریح کردم گفتم خود آقای خویی میگه برای که حکم شرعی بس، اما این تفاوت ها سر حکم شرعیه. توی مرتبه لوح محفوظ اگر چیزی ثبت نشه اونجا صرف اراده های مولاست، مولا ارادهش تعلق گرفته به یه فعلی. حالا این که اصلا اراده هم تعلق بگیره به وجود ذهنی، اراده تعلق میگیره به وجود ارادی. مولا مصلحت ملزمه وجود داره در نماز، درست شد؟ اراده مولا هم تعلق گرفته به نماز خواندن مکلف، درست شد؟ این احتیاج محقق اصفهانی میگه همین مقداره، احتیاج به اعتبار نداره، چون خود آقای صدر هم اگه یادتون باشه تصریح کرد گفت اعتبار عملیتون سیاقیتون تنظیمیه. اصلا اعتبار در مرحله حکم و حکم شرعی یک کار مهم و اساسی نیست، فقط مولا به خاطر قانونگذارای عرفی برای کار خودشون رو تنظیم کنن از این روش استفاده میکنن، درست شد؟ و خود آقای خویی هم تصریح میکنه، آقای صدر هم تصریح میکنه، میگه او چیزی که اگرم تو ذهن مولا اعتباری بشه تا به مرتبه ابراز و بروز خارجی نرسه ازش انتظار حکم نمیکنیم. عقلا نمیگن مولا حکم کرد. خب محقق اصفهانی میگه شما از کجا میگی تو ذهن مولا همچه اتفاقی میفته؟ نه، مولا اراده میکنه و بعد اراده خودش رو حالا در یک جای ابراز میکنه به وسیله یه سری الفاظی یا به وسیله یه نوشتن الفاظ در عرض کنم خدمت شما لوح محفوظ. این همش تحلیل های منه، تو حرفاشون اینا نیست، چون اصلا محقق اصفهانی بنابر تصویر محقق اصفهانی داره میگیم، اصلا محقق اصفهانی منکر عرض کنم خدمت شما چیزه، محقق اصفهانی منکر یه اراده تشریعی است، میگه اصلا ما چیزی به عنوان اراده تشریعی نداریم. اینکه مولا بیاد بعث کنه مکلفین رو و اراده تشریعیش تعلق بگیره، محقق اصفهانی از اساس اینها رو منکره. حالا این دیگه اگه بخوام بحث محقق اصفهانی رو بگم یه جلسه کامل طول میشه، باید بریم توی بحث بعدی. من بنابر مبانی محقق اصفهانی دارم بحث تصویر میکنم با همین تصویر رایجی که ما داریم. ایشو بگه آقا مولا ارادش تعلق گرفته، حالا که ارادش تعلق گرفته چه ضرورتی داره شما بگی یه مرتبه بعدی نیست؟ هیچی نیست تا زمانی که مولا میگه سله، که همون اراده خودش رو در واقع میاد معنای وجوب رو یا بعث رو هر کار میخواد بکنه تازه انشاء میکنه. حالا یا میگه که از صلات و واجبتون انشاء معنا میکنه، درست شد؟ یا که همین الان میخواد انشاء وجوب کنه ها، نه که خبر بده ها، نه جمله خبریه، یعنی همین الان میاد میگه که وجبت صلات، میخواد به این وسیله ایجاد المعنا به لفظ بکنه. آره تو عالم ابرازش این میشه. ممکنه واسه به وسیله یه جمله انشایی کار رو انجام بده، مثل سله کار رو انجام بده که معنای بعث رو یا نسبت بعثیه رو ایجاد میکنه به وسیله لفظ سله، شما ازش وجوب رو میفهمید. چی دو تاش انشایی؟
چه خبری بگه، چه انشایی بگه، دو تاش انشایی. در واقع اینجا هم میشه انشا، در واقع داره به وسیله کلام انشای وجوب میکنه. ولی اگر از جمله خبری استفاده بکنه نه، یعنی که تو یک مرحله دیگه انشای انجام شده، اینجا میخواد اخبار از او انشا بکنه. حالا اینا دیگه با تحلیلش باید با هم دیگه تفاوت قائل بشیم. ممکنه بگه نه، بگیم تو لوح محفوظ انشا کرده، بعد دوباره اینجا میخواد اخبار بکنه. نه نه نه، هنوز توضیح ندادیم. و حقیقت انشاء رو گفتم، تو حکمم گفتم. او عملیت الانشاء رو حالا هنوز توضیح میدم. این همش مقدمات بحثه. این که
اعتبارم میشه انشاء کرد دیگه.
نه نه دیگه. نه، به وسیله انشاء ابراز میکنی. نکنید وقتی شما میگی که مثلا توی اعتبار همیشه باید این همانی بین دو تا مفهوم ایجاد کنی. بعد میگی هازا هازا. درست شد؟ این هازا هازا رو میتونه به وسیله جمله خبریه ابرازش کنی، میشه به وسیله جمله انشایی ابراز کنی. سعای خوی تصریح میکنه، میگه که اینجا میگه به وسیله جمله انشایی صیغه امر مثل سله مولا ابراز میکند اعتبار خودش رو. اصلا همین دیروز یه عبارت رضای خوی میدم، ایشون میگه به وسیله جمله انشایی ابراز میکند اعتبار خودش رو. یعنی تو مرتبه ابراز از جمله انشایی استفاده میکنی، میتونی او اعتبار خودت رو به وسیله جمله خبریه ابراز کنی، میتونی اعتبار خودت رو به وسیله جمله انشایی ابراز کنی. تصویر محقق خویی و شاگرداش مثل آیسد همین تصویر شایعیه که تو ذهن اکثرمون هم هست، که اول تو ذهنمون میگیم که آقا از صلات و واجبتون، بعد میایم ابرازش میکنیم. قانونگذارا لزوم رو میفهمن، بعد میان ابرازش میکنن. ولی مخالفین هم داره که عرض کرده، اینا میگن اصلا انشای ابراز نیست. توجه هم داشته باشید ها، اصلا توی بحث‌های مشهور که نگاه می‌کنی، مشهور یا قانون اصولیان، اصلا رابطه بین لوح محفوظ و بین عالم خارج، اصلا توی اینها تفاوت‌های اینهایی که اینا می‌خواد کشف بکنه اینجوری نیست. هر جور برخورد می‌کنن مثل اینه که هرچی داریم همین جریه که الان در عالم خارج آمده. یعنی میگن که اینجوری تصویر برخورد نمی‌کنن که یه جای مولا یه حکمی رو یه وجوبی داره، بعد تازه الان به وسیله این جمله میخواد ایجاد کنه. همیشه یه جور برخورد میکنه انگاری مولا همین ابتدا به وسیله همین کلام سلو کما اصلی به وسیله همین داره وجوبش رو انشاء و اعتبار میکنه، به همین وسیله دارن نگاه میکنه. مثلا اینایی که میگن انشائیه، میگن ما چیز دیگه ای نداریم، همین یک سلو کما اصلی داریم که به وسیله همین مولا داره انشاء میکنه همون معنای بعث رو، که حالا از معنای بعث ما وجوب رو انتزاع میکنیم. حالا این تصویراش مختلفه. او واقعه چیه؟ همیه دیگه، آی خوی همیه رو میگه دیگه. اخبار نگید لفظ اخبار، همیشه اخبار نیست، خیلی وقتا ابراز میکنه. لفظ اخبار مثلا کسی که داره درد میکشه میگه آه، این که داره آه میگه داره خبر میده. حالا الان اخبار رو توضیح میدیم. ابرازه، ابراز همیشه لازم نیست اخباری باشه. لا این که ابراز میکنه یه چیزی رو با لفظ اخبار فرق میکنه، همیشه ابرازات اخباری نیستن. چی؟ نه ملازمه که ممکنه همینجا ایجاد کنه. فرض کنید که کسی اصلا تو ذهنش نیست، همین الان یک دفعه میاد
در آن مثلا میکاره.
چرا؟ خب نکن مشکل اینه که اینا دلیلی نداره.
نه تو عالم سبوت ما اثبات کردیم که اینجا یک ملاکی هست.
خب ملاک و اراده هست، ولی اعتبار ممکنه به وسیله همین لفظ اتفاق بیفته. من میخوام بگم مشکل سری وسط اینه که او چیزی که ما فعل جمله داریم یه ملاک است و یه اراده، یه الفاظی که از شارع صادر شده. این که بخوایم حتما بگیم که ایناها توی یک لوح محفوظی بوده قابل تصویره، که بخوام بگم منم تصویرم همیه که همه احکام یک جا تو لوح محفوظ جعل شده، بعد ائمه علیهم السلام دارن اونها رو یکی یکی ابراز میکنن، ولی تصویر مشهور آقایون نیست، چیزی هم برای اثباتش نداری، دلیلی نداریم که همه یه احکام شرعیه قبلا یه جایی حتما نوشته شده باشه. بالاخره اگرم همچین چیزی هست، آقایون تو برخوردشون همیشه برخوردی دارن که آقا ما همین الفاظ، یعنی تو مقام تحلیل همین الفاظ رو تحلیل میکنن، خیلی دنبال تحلیل آنچه در مرتبه قبلش هست نیستن، ولی همه حرفایی که زدیم همش درسته. میتونه لوح محفوظ بگید اینا همه رو ابراز لوح محفوظ بگید.
اعتبار
اعتبار یعنی اون لزومی رو که توی واقع وجود داره. مثلا شما بعضی از تلازم‌های واقعی رو درک می‌کنید که درست شد، همون معنای تلازم رو اینجا نماز رو هم مصداق، یعنی نماز خواندن رو هم مصداق همون تلازم، همون لزوم‌های واقعی می‌دونم. که بعد ثمرش چیه؟ ثمرش قبلا توضیح دادم که مولا وقتی اعتبار وجوب و لزوم میکنه موضوع قرار میگیره ولی لزوم امتثال عقلی، عقل حکم به لزوم امتثال میکرد دیگه. اگر رابطه بین مولا و بین عبد که این مولا دستوری رو برای عبد داده اگه رابطه رو درک میکرد میگفت لازمه که شما بری امتثال بکنی دیگه، درست شد؟ این لزوم امتثال عقلی که لزوم واقعیه دیگه، درست شد؟ همون لزومی رو که عقل اونجا درک میکرد این موضوع میشه و لزوم عقلی رو محقق میکنه. یادتونه گفتم مولا میتونه با جعاست گفت دیگه، مولا میتونه با جعل حکم و مماثلی کار رو انجام بده، میتونه با عرض کنم خدمت شما جعل علمیتی کار رو بکنه با اعتبارات مختلف. هدف از همه اینها یه چیزه، هدف از اینکه اعتبار لزوم میکنه که موضوع لزوم عقلیه و وجوب عقلیه قرار بگیره. خب این مقدمه اول بحث که اعتبار و انشاء مقدار روشن شد. و نکته دوم هم خدمتتون گفتیم که بالاخره در حکم شرعی هم فی الجمله یک اختلافی هست. حالا یه بحث اساسی که پیش میاد اینه که آقا ما تو عالم خارج دو نحو جمله داریم. یه جملاتی رو میبینیم که این جملات جملات خبریه، به وسیله او اخبار رو انجام میدیم، مثل زیدون قائمون، درست شد؟ یا جا زیدون. این جملات ذاتشون جملات خبریه. یه جملاتی رو میبینیم که جملات انشائی هن، درست شد؟ مثل بعتو یا مثل سله از همه مهمتر یا مثل هل جا زیدون که این جملات انشاء هن، به وسیله جملات انشاء میکنیم. میخوایم ببینیم تفاوت بین این دو جمله ها در چیه. بحث اساسی که الان میخوایم واردش بشیم بحث تقسیم جملات به جمله خبریه و انشائیه و تفاوت اینا هست. این از اون مباحث پیچیده علم اصولی که تفاوت چیه. یه مرحله اولیه بحث وجود داره که مرحوم آخون اینو خوب درک کرده ولو ای که توی تحلیلش بازی وسط باز مونده، ولی یک تحلیل دقیقی انجام داده. او هم اینه که آقا کلن اصلا اخبار و انشاء، یعنی اخبار و انشاء واقعی و حمله به حمله شایع، اینا مار مرتبه مراد جدیه. آقا غربی ها ازش تعبیر میکنن به speak act، یعنی افعال گفتاری، یعنی اینها کارهایی هستن که ما در مرتبه مراد جدی به وسیله الفاظ و به وسیله گفتار انجام میدیم. وقتی ما اخبار به حمله شایع میکنیم که تو مرتبه مراد جدی قصد حکایت عن الخارج رو داشته باشیم، و وقتی ما بعث به حمله شایع میکنیم که تو مرتبه مراد جدی قصد بعث داشته باشیم. یادتونه صيغه‌های مختلف رو بحث میکردیم؟ میگفتیم صيغه امر اگر به داعی هزل باشه مساق هزل، اگر به داعی بعث باشه مساق بعث، اگر به داعی تهدید باشه مساق تهدید، اگر به داعی تعجیز باشه مساق حقیقی تعجیز. یادتونه چند بار تارا توضیح دادیم؟ میگفتیم، میگه آقا من خار رو خفیف کرد، میگه چه کارت کرد؟ گفت برو عرض کنم خدمت شما اگه راست میگی ای رو بلند کن، درست شد؟ امر کرد گفت ای رو بلند کن، میگه جلو جمع من خار رو خفیف کرد، میگه خب من نمیتونستم اون رو بلند کنم. همونطوری که میگه که آقا من خار رو خفیف کرد، میگه چجوری؟ میگه که عرض کنم خدمت شما یه دفعگی پره صدا در آورد، من ترسیدم، درست شد؟ جلو جمع مسخره شدم، خراب شدم. پس همونطوری که ممکنه با یک کار تکوینی یکی رو خار و خفیف کنید، ممکنه به وسیله انشاء این کار رو انجام بدید، به وسیله صیغه امر این کار رو انجام بدید. همونجور که ممکنه چاقو رو دم گردن یکی بذارید و تهدیدش کنید بگید میکشمت، همینطور میتونید بهش بگید که فعتو به صورت یا هر کار دلت میخواد بکن. همونطوری که تو مرتبه تعجیز ممکنه تکوینن یک کسی رو تعجیزش بکنید، دست و پاشو ببندید نتونه کار رو انجام بده، میتونید بگید فعتو به صورت من مثله. در هر دوتا به حمله شایع شما یه رو تعجیز کردید، تو یکیش تعجیز تکوینی کردید، تو یکیش به وسیله الفاظ او رو تعجیز کردید، به وسیله صیغه ام تعجیز کردید. پس یادتونه اونجا میگفتیم تفاوت فعتو به صورت من مثله با سله، با عرض کنم خدمت شما برو هر کار دلت میخواد بکن، ففعلو ما شئتم، تفاوت اینها، اینا صرفا جمله انشائی هم دیگه. تفاوت بین انشاها در کجا فهمیده میشه؟ در مرتبه مراد جدی. چون تو مرتبه مراد جدی باید ببینیم به چه داعی ای کار رو انجام داده. همینجا اگر به داعی اخبار از یک جمله به کار ببره، همین جمله امر رو به داعی اخبار به کار ببره، یعنی چه به داعی اخبار؟ مثل که بیاد بگه که عرض کنم خدمت شما اغسل هو بالماء، وقتی میاد میگه لباستو اغسل هو بالماء، این داعیش چیه؟ این داعیش ارشاد بیه که بخواد بگه این نجسه، یعنی در واقع داره اخبار میکنه، روشن میکنه برای تو نجاست این شیء رو و ای که به وسیله آب پاک میشه. پس این جمله رو تفاوت بین این دو جمله در کدام مرحله است؟ تفاوت بین این دو جمله در مرتبه مراد جدیه. تفاوت اخبار و انشا در مرتبه مراد جدیه. اینا افعال گفتاری هست. شما تو مرتبه مراد جدی به وسیله این لفظ به حمل شایع اخبار میکنی و به وسیله این لفظ انشا میکنی. محقق خراسانی رحمت الله علیه این بحث رو به خوبی پی برده و فهمیده تفاوت اینا تو مرحله مراد جدی هست. مشکلش یه که گفته خب پس تفاوت اگه ما رو مرتبه هست تو مرتبه مراد استعمال اینا با هم تفاوت ندارن. میگه شما بعتو رو نگاه بکنید، الان شما از بعتو در دو مقام میتونید استفاده کنید. یه موقعی دیروز یه چیزی رو فروختید، امروزی که از شما میپرسه میگه آقا کتاب چی شد؟ میگه بعتو هاذل کتاب به دیناره، کتاب رو به یه دینار فروختم، درست شد؟ یه موقعی هم همونجا این اخباریه، یه موقعی هم همونجا بنده خدا میگه آقا این کتاب تو یک دینار به من بده، طلبه هم محتاجم برم درس بخونم باهاش، میگه به تو حاضر کتاب به دیناره، داری انشاء میکنی، درست شد؟ پس بنابراین در یک جمله به وسیله همین به اتحاد الکتاب شما اخبار کردی، در یک جمله انشاء کردی. محقق خراسانی میگه تو مرحله معلول تصوری به اتحاد الکتاب به دیناره با به اتحاد الکتاب به دیناره با هم دیگه تفاوت داره؟ نه تفاوت نداره. پس تفاوت جمله اخباری و انشائیه تو مرحله معلول تصوری نیست، تو مرتبه مراد جدیه. اینجوری آمده تحلیل کرده. مرحوم محقق خراسانی در قسمت اول تحلیلش بسیار موفق عمل کرده و خوب فهمیده که تفاوت اینها ما رو مرتبه مراد جدیه، حقیقت اخبار و حقیقت انشا ما رو مرتبه مراد جدیه، ولی توجه نکرده که همه جملات اخباری و انشایی که از سنخ بیتو نیست. ما یه سری جملاتی داریم که اینا اصلا در مرحله مدلول تصوری ازش استفاده می شود که یا در مراتب پایین تر ازش استفاده می شود که این جمله جمله اخباری است. به تعبیر منده این جمله‌ایه که صلاحیت داره باهاش اخبار کنی و این جمله‌ایه که صلاحیت داره باهاش چیکار کنی؟ انشاء کنی. مثلا مثل جمله مثلا امر، صيغه امر، یا از او بهتر بگم هل، مثلا جمله استفهامی ادات استفهام وقتی شما میگه هل جا ازیدون، با هل جا ازیدون اصلا قابلیت اخبار داره؟ حتی بالمجاز میشه از هل جا ازیدون اخبار استفاده کرد؟ حالا بعضی از صيغه ها صيغه مثلا امر، شما میگه آقا ذاتا انشایی است ولی میشه اخبار استفاده کرد، یا به تو میگی ذاتا اخباری است انشایی میشه استفاده کرد. حالا به تو اگه میگه مشترک زیدون قائمون، زیدون قائمون ذاتا اخباری است، ممکنه با یه سری مجازاتی مثلا ما چیکار بکنیم؟ انشایی استفاده بکنیم. ولی اصلا بعضی صيغه هاست که اصلا این صيغه رو نمیشه اخباری استفاده کرد. هل زیدون قائمون شما ازش میتونی جمله مثلا اخباری استفاده کنی. پس مرحوم آخون اینی شما اومدی گفتی تو معلول تصوری اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن، چرا؟ تو خود معلول تصوری اینا با هم دیگه تفاوت دارن. باید یه تفاوتی در مرحله معلول تصوری ایجاد کنی. و بعضی از اساتید ما بزرگان که اصرار داشتن که آقا تفاوت اخبار و انشاء، می‌خواست از حرف مرحوم آخون دفاع کنه که اصلا تفاوت اخبار و انشاء در مرتبه مراد جدیه و اینها دو تا کاری ان که متکلم تو مراد جدی انجام میده. این تفاوت درسته که حقیقتش پی بره واقع اخبار انشا اونجا، ولی این جملاتی که درست شدن برای که اونجا استفاده بشن و این جملاتی که درست شدن برای که اونجا استفاده بشن، اینا یه تفاوتی باید تو محل معلول تصوری بکنه. این رو بیای تحلیلش بکنید. پس تا اینجا آمدید بحثی شد، فضای بحث روشنه. حالا میخوایم این رو تحلیل کنیم. یعنی فهمیدیم اخبار انشا به حمل شایع ما رو مرتبه مراد جدیه، درست شد؟ حقیقت انشاء هم فهمیدیم یعنی چی؟ حقیقت اخبار هم فهمیدیم. ای که ایجاد المعنا به لفظ گفتیم میکنیم، حالا هر معنایی میخوایم، معنای بعث رو ایجاد بکنیم، میخوایم معنای اخبار مثلا هر معنای استفهام رو ایجاد بکنیم، مح تهدید رو ایجاد بکنیم، تعجیز رو ایجاد بکنیم، اون معنایی که داریم ایجاد میکنیم به حمل شایع تهدیدش میکنیم، به حمل شایع تعجیزش میکنیم، به حمل شایع بعثش میکنیم، اینا همش ما رو مرتبه مراد جدیه. ما به حمل شایع و واقع اخبار انشاء رو تفاوتش رو فهمیدیم. لذا وقتی میگیم جملات الخبریه و الانشائیه میفهمیم که دنبال مراد و تفاوت بین این دو جمله تو مراحل پایین‌تر هستیم، و الا واقع اخبار انشاء اونا واقعی هستند که تو مرحله مراد جدی داره اتفاق میفته. خب بعد میام سر بحث بعدی. برای که حرف بعدی و نظریه بعدی روشن بشه مجبورم یه مقدمه ای رو با ذکر بکنم تا یه بحث روشن شه. بفرمایید.
تو اگه میگیم تو
حالا بعد تحلیل کنیم. آره گفتیم اینجور تو مرحله معلول تصوری یک نسبت ها با همدیگه تفاوتی دارن. این که میگیم این نسبت نسبت انشائی است به این معنی نیستش که تو همین مرتبه انشائی و حمل شایع اتفاق میفته. این که میگیم این نسبت خبری است به این معنی نیستش که تو همون مرتبه خبر اتفاق میفته. گرفتین چی شد؟ ها تو مرحله معلول تصوری که اصلا خبری اتفاق نمیفته. این نسبتیه که صلاحیت و قابلیت داره که شما در مرتبه مراد جدی باهاش اخبار کنی و این نسبتیه که صلاحیت و قابلیت داره که تو مرتبه مراد جدی باهاش انشاء بکنی. یعنی این که صلاحیت او هم حالا میگیم حالا بذارید برسیم مثلا تفاوتاشو ببینیم الان مشخص میخوام چیکار کنیم. واقع اخبار انشاء ما رو مراد جدیه. اینا رو من دقیق دارم میگم ها، وارد هر کتابی که بشید اصلا باید حواستون باشه که توی بحثا اینا دقیق نیست ها. تو استظهارات میبینن اصلا با هم دیگه خلط میشه ای که ما رو مرتبه مراد جدیه. اصلا بین همین اعتبار و انشاء انقدر به کار میره تو عبارت آقایون فقها اعتباری و انشائی. ما اینو یه بار سرچ کنید ببینید چقدر تو عبارات فقها داریم که میگن اعتباری و انشائی، انشائی و اعتباری، که واقعا بالاخره معلوم میشه تو ذهن اینا بین انشاء و اعتبار اصلا تفاوتی نیست. و این دیگه بر اساس دقیق ترین تصاویری که تو بحث موجوده براتون بحث باز کردم. گفتم در بالای 90% موارد نه این دقت‌ها هست نه باید حرفای بغیر با این دقت‌ها شما بفهمید. وقتی کسی خودش متکلم توجه به این نکات نداره چجوری اعتباری و انشائی رو میاد توضیح میدید؟ باید چرا دیگه دو سه نفر که مبانی خودشون روشنه بنابر مبانی خودشون حرف میزنن، آی خویی مبناش روشنه دقیق صحبت میکنه با مبانی خودش، غالبا آی صد مبنیش خیلی وقتا روشنه با مبانی خودش صحبت میکنه تو حکم شرعی ها، تو حکم شرعی مبناشون روشنه. محقق اصفهانی جز دقیق ترین افراد غالبا حرفاش دقیقه، عباراتش دقیقه، ولی بقیه میبینید نه توجهی به دقت ها نمیکنن. حواستون هم باشه که اون چیزی که توش هم اگه دقتی بکنن توی تعریف حکمه که آیا حکم اعتباره یا انشاءه. خیلی وقتا تو تحلیل هایی که نگاه میکنید اصلا توجه به این نکته ندارن که انشاء ما رو مرتبه مراد جدیه میبینید، اصلا خود انشاء رو دارن تو مرتبه مراد استعمالی مثلا تحلیل میکنن. حالا مرو تا اینجا اومد نگاه کنید یه نکته دیگه هم توضیح بدم، اینم خیلی به دردتون میخوره جاهای مختلف. اینه که آقا رابطه بین توی همین الان تو دارم میرم سر اعتبارات عقلاییه، ما میبینیم یه اعتبارات عقلایی داره مثل ملکیت، مثل زوجیت، که عقلا میگن که آقا اگر بین این زن و شوهر این پیوند برقرار بشه ما اینها رو زن و شوهر میدونیم یا ما این آقا رو مالک میدونیم. رابطه بین این که ما میریم توی یه جایی میشینیم یه آخوندی میاد برای ما صیغه عقد رو میخونه یا متبایعین به تو اشتریت و انشاء میکنن، این رابطهش با اون ملکیت، اون ملکیتی که عقلا برای ما قائلن، رابطه بین اینها چیه؟ این هم از اون مباحثیه که غالبا روشن نشده. البته فکر میکنم سر یک کلاس یه بار من اینو توضیح دادم که رابطه بین این ملکیت و رابطه بین اون اعتبار عقلا چیه. حالا یه مقدار الان اینو بازش کنم، این تو هم فهم این بحث بعدی کمک میکنه، هم تو مباحث فقهی و مخصوصا مباحث فقه العقود خیلی کاربرد داره براتون. نگاه کنید ما اینجا او چیزی که بالاصاله و ابتدا داریم اینه که عقلا در بعضی از موارد میان اعتبار ملکیت میکنن. اون چیزی هم که برای ما مهمه اعتبار ملکیت عقلایی است، و الا اینکه خودم برای خودم یک چیز رو اعتبار کنم فایده نداره. من خودم رو مالک تمام کتابای شما اعتبار بکنم این فایده نداره. عقلا برای من جواز تصرف نمیبینن. اون چیزی که برای ما مهمه اعتبار عقلایی است. یادتونه گفتم دو نوع اعتبار داریم، یه اعتبارات ادبی داریم که اثر از آثار احساسی داره، مثل که میخوایم میکنه مد کنیم، میکنه میخوایم ضم کنیم. یه سری اعتباراتی داریم که اعتبارات قانونیه که اثر بر نفس همین اعتبار باره، یعنی میگن هر وقت ما اعتبار داشتیم یه آثار رو براش مترتب میدونیم. این اعتبارات عقلایی از این قسمن، یعنی از قسم اعتبارات قانونیه هستن. یعنی وقتی عقلا میگن ما برای کسی اعتبار ملکیت بکنیم، ما برای کسی اعتبار ملکیت بکنیم، ما میگوییم او حق تصرف دارد، حق دارد بفروشد، حق دارد ببخشد، حق دارد از بین ببرد، دیگران حق ندارن استفاده بکنن، اگر دیگری در مالیت بذاره نسبت به اون مال ضامنه و قسط الهازا. درست شد؟ پس اون چیزی که وسط اصل همین اعتبار عقلایی است. رابطه کار شارع با اعتبار عقلا چیه؟ رابطه کار شارع با کار عقلایی امضایی است. یعنی شارع یک دخل و تصرفی میکنه، توسعه و تضییقی میده. در 90% 99% موارد عقلا ملکیت قائل، 99% مواردی که عقلا ملکیت قائلن شارع میگه من همین ملکیت امضا میکنم. یه درصدی عقلا ملکیت قائلن، شاعر میگه من مصلحت نمیبینم این ملکیت رو بپذیرم، من امضا نمیکنم، یعنی آثار رو مترتب نمیدانم، مثل مثلا مال ربوی یا مثلا بیعی که تقابض فی المجلس نشده باشد. یه موارد مختصریه که شاعر متعال میگه مصلحت نیست اینجا ملکیت وجود داشته باشه، لذا ملکیت رو شاعر متعال امضا نمیکنه. درست شد؟ یک در 100 میلیون هم هستش که شاعر متعال یه موارد رو عقلا مالک نمیدانن ولی شاعر جعل ملکیت میکنه. بنابرای که بگیم مثلا، مثال اگه بخوام بزنم، بنابرای که اکل ماره موجب ملکیت بشه، چون دو تا بحثه، اصلا اصلی که اکل ماره درست یا درست نیست یه بحثه، بنابرای که اکل ماره هم درست باشه بحثی که فقط شما جواز تصرف داری، یعنی میتونی از کنار این مثلا باختره خربوزه که رد میشی یک خربوزه بکنی فقط همین رو بخوری، یعنی جواز تصرف داری، یا نه میتونی خربوزه رو بکنی همینجوری 50 تا باختره دیگه، از هر باختره یک اکل ماره یک دانه از اون خربوزه بکنی ماشین تو پر کنی بعد بدین تو شهر بفروشی، یعنی مالک هم میشی. بنابرای که مالک بشی که قول شاذ در شاذه، اگه ای باشه یه مصداق میشه که عقلا شما رو اینجا مالک نمیدانن ولی شارع متعال در اینجور موارد داره جعل ملکیت میکنه. درست شد؟ خب موارد دیگه هم داریم که حالا این آقا مثل اینکه خداوند متعال نسبت به خمس جعل ملکیت میکنه، عقلا شارع رو مالک خمس نمیدونن ولی شارع میگه انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، بنابراین که ابتداعا جعل ملکیت بشه وجوب ادا نباشه، چون ظاهرش هم میگه فان لله خمسه، یعنی که اصلا یه پنجمش مال خداوند متعاله، اینم ملکیتی که خداوند متعال اعتبار ملکیت میکنه مستقیما بدون اینکه عقلا همچین ملکیتی رو قبول داشته باشن. خب پس در اینجا البته باید عقلا هم برای قانونگذارهای دیگه قبول دارن حق مثلا از کنون تصرف در اموال رو داره، ولی اکثرا عقلا حق مالکیت قائل نمیشن، حق تصرف قائل میشن، ولی خداوند متعال یه جایی حق مالکیت ممکنه بشه. این پس رابطه بین ملکیت عقلاییه و ملکیت شرعیه. اون چیزی که برام مهمه الان تحلیلش رو بیان کنم رابطه بین ملکیت عقلایی است و کاری که متبایعین انجام میدن، چون ممکنه ابتداعا به نظر برسه که این متبایعینن که دارن اعتبار ملکیت یا انشاء ملکیت میکنن. درست شد؟ رابطه بین تا چیه؟ رابطش اینه که عقلا موضوع اعتبار خودشون رو، یعنی فرضی که میگن ما اعتبار خودمون رو محقق میدونیم، چون عقلا که نمیدن هی همه عقلا اینجا بشینن تا نگاه کنن تو اعتبار، آقا تو مالکی، آقا تو هم مالکی، نه این رو به صورت یه قرارداد عمومی اعتبار میکنن. عقلا میگن ما وقتی مالک میدانیم دو نفر را نسبت به یک مال، متبایعین را، بایع را نسبت به ثمن و مشتری را نسبت به مبیع، که اینها خودشون با این شرایط خاص انشاء ملکیت کنن یا اعتبار ملکیت بکنن، که بنابر تصویر صحیح که تصویر محقق اصفهانی در مقام باشه، به همین که شما بگی آقا بعت هذا الکتاب، یعنی انشاء مفهوم بیع بکنی، این موضوع دو قرار میگیرد برای که عقلا شما رو مالک بدونن، یعنی عقلا اعتبار ملکیت کنن. حالا بنابر تصویری که اینجاش یه خیلی نمیخوام الان بحث بکنم که متبایعین اعتبار ملکیت میکنن و ابرازش میکنن یا انشاء ملکیت میکنن، همون که دعوایی که اونجا بود اینجای هم هست. او که مثل آقای لاجنه ما طرفدار محقق اصفهانیه میگه انشاء متبایعین موضوع میشه برای اعتبار عقلاییه. او که نه، اصلا خود همه احکام رو اعتباری میگیره، میگه اعتبار متبایعین موضوع میشود برای اعتبار عقلاییه. درست شد؟ خب که بعد تو تصاویرش اینه که این اعتبار متبایعین به وسیله این جمله انشائی الان داره ابراز میشه و محقق میشه، میگن باید اعتبار بکنه و این اعتبارش رو ابراز بکنه مثلا به وسیله جمله انشائیه. وقتی به وسیله جمله انشائیه، یعنی اول من فروشنده اعتبار میکنم که توی مشتری مالک مبیعی، بعد این رو به وسیله جمله انشائیه مثلا ابرازش میکنم، میگم بعت هذا الکتاب، بعد که حالا من انشاء کردم موضوع قرار میگیره برای اعتبار عقلاییه. پس این که تعبیر میکنیم میگیم که آقا انشاء متبایعین موضوع درست میکنه برای اعتبار عقلا، دیگه همون تعبیر و اختلافی که باز در حکم و ابرازش اینا هست، این هم هست که خیلی وقتا که تو کلمات هم ببینید تسامحه، او هم که اصلا اعتباریه، اینجا میگه انشاء، او که انشائیه از لفظ اعتبار استفاده میکنه. گفتم دیگه خیلی حالا اینا تو تصاویر ممکنه دقیق نباشن ولی شما با همین دقت اینا رو تصویر کنید. چی میشه؟ اونجا که این همانی درست میکنه، اینجا این همانی درست میکنه، میگه که عرض کنم خدمت شما این مالک است. درست شد؟ درست شد؟ بعد میاد این رو به وسیله چجوری ابراز میکنه؟ به وسیله انشاء ملکیت ابرازش میکنه، به وسیله یک جمله انشایی. یادتونه گفتم آقای خویی میگه حکم رو، وجوب رو به وسیله سله ابراز میکنیم؟ میگه ابراز سله به وسیله جمله انشایی است. مولا به جمله انشایی سله گفتم مثلا ایشون تصریح میکنه، میگه به صیغه امر مولا اعتبار وجوبش رو ابراز میکنه. اینجا هم شما اعتبار ملکیت میکنید، این اعتبار ملکیتی که به وسیله اعتبار ایجاد شده، این ملکیت معتبره خودتون رو به وسیله بعت هذا الکتاب چیکار میکنید؟ اون ملکیت اعتباریتون رو ابراز میکنه. این میشه ملکیت اعتباریه. انشاییه که نه، اصلا میگه آقا مرتبه قبل نیست. همین الان تا شما میگه همین انشا داره ایجاد معنای ملکیت میکنی به لفظ، میگه به تا حاضر کتاب انشا کرده دیگه. به وسیله انشا اصلا واقعیت چم همیه ما وجود نداره. ما تو انشایی هم که نگاه میکنیم همینجوریه، یعنی این تصویر هم تصویر درستیه. اینجوری نیست اول متعاقدین تو ذهنشون اعتبار بکنن بعد اعتبارشون رو به وسیله این صیغه انشایی ابراز کنن. همینجوریه، میگه آقا میفروشی؟ میگه ها میفروشم. میفروشم میگه اراده فروش دارم. میگه خب پس صیغه رو بخون. میگه به اتحاد الکتاب. وقتی میخواد یه زن و شوهر رو نشستید میخواد به عقد در بیارید، اول اعتبار میکنید که اینا زن و شوهر باشن؟ نه، واقعا همینجا انشا میکنیم به وسیله همین جمله. اصلا نکن آقا اونم همینه، حتی تصویر خیلی ها تو جملات انشاییه میگن الان باید قصد انشا بکنه، که حالا الان میگیم دقیقاً یعنی چی کار باید بکنه. این که میخوایم بگیم قصد انشا بکنه، قصد انشاء معنا، دو تا انشا داریم، یه انشاء معنا داریم. ولی آقایونی الان میخوام قصد انشا رو خوب توضیح بدم، وقتی میگن میخوای قصد انشا بکنی، یعنی الان میخوام به حمله شایی اینا رو زن و شوهر کنم، یعنی میخوام با ایجاد معنای زن و شوهری، اون زن و شوهری به حمله شایی که در بین عقلا هست ایجاد کنم و که به تبعش امضاء شرعی هم اتفاق میفته براش، یعنی میخوام اینا رو به حمله شایی به هم محرم کنم. قصد انشایی که میگن یعنی همین، یعنی شما به تعبیر دیگه میگن انشاء متبایعین، عمل مباشریشون انشاء، عمل تسبیبیشون ایجاد ملکیت عقلایی است. ما مباشرتاً چیکار میکنیم؟ مباشرتاً انشاء میکنیم معنای زوجیت را. ولی ما زوجیت عقلایی رو با این انشامون ایجاد میکنیم؟ آه؟ مباشرت نه، ما مباشرتاً با این که میگیم که زوج تو که، تا این لفظ رو به کار میبریم داریم معنای زوجیت رو ایجاد میکنیم و میدونیم چون این معنای زوجیت رو ایجاد اگه بکنیم با این شرایطش عقلا و شارع ما رو زوج میدونم، به تسبیب قصد داریم اون زوجیت رو درست بکنیم. پس بعضی قشنگ روشن شد تفاوت بین اینا. ما ابتداعا داریم معنای زوجیت رو ایجاد میکنیم، یعنی وقتی میگیم زوجت و که، اون کاری که بالاصاله داریم انجام میدیم ایجاد معنای زوجیته. ولی او که میگن باید قصد انشاء داشته باشی، نگه فقط قصد انشاء معنای زوجیت. خب اگه اینجوریه هیچ تفاوتی میکنه که شما با یک کسی که اصلا خازن شوهردار رو بگی بدونی که به شما اذنی بدن، نه بدونی که خواسته بشه، بگی زوج تو مثلا زن فلانی را برای فلانی، خب اینجا معنای زوجیت رو انشاء کردی یا نکردی؟ انشاء کردی. ولی با این کار قصد داری واقعا زوجیت حقیقی رو ایجاد کنی؟ نه، لفظ رو به کار بردی. یا کسی که داره اصلا همینجوری تمرین انشاء کردن میکنه، تونتون الفاظ رو به کار میبره، این که وقتی الفاظ انشایی رو پشت سر هم به کار میبره، این معانی رو داره ایجاد میکنه. پس انشاء به معنای اول هست، ولی انشاء به این معنایی که بخواد انشاء حقیقی بکنه، یعنی موضوع درست بکنه که به وسیله ای ملکیت عقلائیه یا ملکیت شرعیه و زوجیت عقلائیه و زوجیت شرعی ایجاد بشه، اتفاق نمیفته. کی اتفاق میفته؟ زمانی که شما شرایط رو جمع کنید. حتی حواستون باشه یه موقع از شما فکر میکنید شرایط جمعه، واقعا هم قصد انشاء میکنید، ولی انشای به حمله شایی محقق نمیشه. عقلا میگن نه آقا، ما گفتیم حتما باید متبایعین به صیغه عربی، متعاقدین باید به صیغه عربی عقد رو بخونن، یا شارع گفته حتما باید به صیغه عربی بخونید تا من قبول کنم. اینجا به حمله شایی او انشای ایجاد اعتبار عقلایی ایجاد نمیشه، یعنی شارع اینا رو دیگه از حالا به بعد زوج نمیدونه. اگر با شرایطش کار انجام بدی او ایجاد میشه. پس انشاء متبایعین همیشه موضوعی میشه برای ایجاد او انشاء. این مقدار مقدمه. حالا میریم سر مبنای دوم. دیگه امروز وقتمون گذشت، انشاءالله جلسه بعدی رابطهش نگاه میکنیم که آقا تو مبنای دوم دنبال اینه که بگه معانی به وسیله شما الفاظ انشائیه میخواید ایجاد کنید ملکیت را، میخواید ایجاد کنید ملکیت رو. حالا سوال سره که کدوم ملکیت رو داره میگه؟ ایجاد میخوایم بکنیم ملکیت عقلائیه را خب اون ملکیت اقلاییه که متفرعه تو مرتبه بعد دیگه. میخوایم ایجاد بکنیم ملکیت در نزد خودمون رو. خب ایجاد ملکیت که ظاهره حرفش هم همینه، میگیم میخوایم ایجاد کنیم ملکیت رو. آیستد اینجا بحث چپه استفاده میکنه، فکر میکنه مراد از ایجاد ملکیت یعنی اون ملکیت اعتباری است. میگه اون ملکیت اعتباری که تو رتبه سابق بوده، در صورتی که مرادش ایجاد همین انشاء معناست. با همین توضیح دقیقی دادم، تفصیلش انشاءالله جلسه بعد خدمتون عرض میکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.